أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وإرثهم وفدكهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. برای سلامتی امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و اجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی محبت بفرمایید. ارواح مطهر شهدا، امام شهیدان، مراجع مازین، اموات خودتون همه فیض ببرن. علل خصوص پدرها و مادرهای اسیر خاک هممون بهرمندشون کنیم. شهدای انقلاب، شهدای جنگ، شهدای منا، مدافعین حرم اهل بیت، همشون رو بهرمند کنیم با ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. خب دوستانی که هفته پیش تشریف داشتن میتونن به من بگن که من هفته گذشته مسئله شرعی و مسئله فقهی چی گفتم؟ مسئله شرعی. ها اگه مسئولی چی؟ یادتون نیست. حتی چهرهایی که میبینم خیلی هاشون هفته پیش نبودن. مثلا شما نبودین، بودین؟ خب حالا هرچی گفتیم، یکی از محاسن شماها یه که هرچی ما میگیم شما فراموش میکنین الا که بنویسین. اگر مکتوب کنین دیگه اون روایت رو عمل کردین که قید العلم بالکتابه. العلم روایت داره، العلم وحشی انترکه یمشی، علم فراره میره. اگر بندش بزنی مقیدش کنی با کتابت میمونه و الا یمشی میره. خب حالا یه مسئله کوتاه فقهی براتون بگم. در نماز ما با غیر از خداوند متعال اجازه نداریم صحبت کنیم. نماز سخن گفتن با پروردگار. اگر میخوای شما با پروردگار صحبت کنی نماز بخون، اگر میخوای پروردگار با شما صحبت کنه قرآن تلاوت کن. در نماز باید با خداوند متعال صحبت کن. با غیر خدا مردم نمیتونیم تو نماز صحبت کنیم الا چند جا. یک، جایی که شما وسط نمازید کسی به شما سلام میکنه. اینجا تو نماز دارین با پروردگار صحبت میکنین، اما وسط نماز واجبه جواب سلام کسی که سلام کرد و بدید. نه واجبه بلکه واجبه فوریه، یعنی فوریت داره، بلافاصله، زود، سری. نمیشه کسی بیاد تو این مجلس سلام کنه، 10 دقیقه بعد ما بگیم و علیکم السلام. این نشد، واجب فوری. تو نماز صحبت کردن با مردم جایز نیست. مثلا گوشی موبایلشون زنگ میزنه، دارن نماز میخونن، اف خونه زنگ میزنه، میگه من میشه مثلا درو برم نماز رها کنم، درو باز کنم یا تلفن رو جواب بدم؟ داری نماز میخونی، وسط نماز که دیگه این کارا معنا نداره. حالا شوخیشیه که یه آقای وسط نماز گوشی موبایلش زنگ زد و اهدنا الصراط المستقیم، گوشی رو وز کرد، گرفت صراط الذین انعمت علیهم، قطع کرد. این خضوع و خشوع نیست دیگه. یعنی چی؟ یعنی من دارم به اون کسی که به من زنگ زده دارم میگم دارم نماز میخونم. با غیر خداوند صحبت کردن در نماز جایز نیست، مگه در مواردی. یک، جایی که شما کسی بهتون سلام کنه، جواب او واجبه و جواب سلام رو هم همون گونه که ایشون سلام میکنه باید پاسخ بدید. تو غیر نماز اگر کسی به شما گفت سلام، مستحبه شما یه چیزی روش بذارید، سلامون علیکم. اگه گفت سلامون علیکم، بگید سلامون علیکم و رحمت الله. اگه گفت مستحبه، ثواب داره. اذا تحیو فحیو به احسن منها. اگر گفت سلامون علیکم و رحمت الله، شما چی میگید؟ سلامون علیکم و رحمت الله و برکات. اگه گفت سلامون علیکم و رحمت الله و برکاتو، شما چی میگید؟ میگید دیگه نداریم ما. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. این تحییت ایشون بهشون برمیگرده. خب تو نماز با غیر خدا نباید صحبت کنیم. یکی از موارد استثناش کجاست؟ جایی که کسی به شما سلام کرد. دوم، ای گفتین نام پیغمبر رو وسط نماز شما شنیدید، دارید نماز میخونید، یک کسی نام پیغمبر رو آورد، اینجا هم مستحبه صلوات بر محمد و آل محمد. محمد. نمازتو رها کنی، صلوات بر پیغمبر بفرستی. و در روایت شریف داره اگر کسی نام من رو بشنوه و صلوات نفرسته، فقط جفانی، به من ظلم کرده، به من ستم کرده. خب این رو انشاءالله دوستانم دقت داشته باشن. و اما بحثی که خدمت دوستان بودیم، بحثی بود با عنوان آثار گناهان. عرض کردیم کارها و اعمالی که از ما سر میزنه تو این عالم اثراتی به وجود میاره. از جمله عرض کردیم که امیرالمومنین در شب جمعه به کمیل یاد دادن که در شب جمعه و شبی که ابواب رحمت الهی بازه، دعاها مستجابه، اون شب بگو اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. تو 2 هفته گذشته، هفته اول گناهانی رو از کلام زین العابدین تقدیمتون کردیم که امام سجاد علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن گناهانی هستن که باعث می شوند چی بود؟ ها، بلا نازل میشه. 4 گناه بودن که باعث میشه بلا بیاد. یادتونه چیا بود؟ چقدر شما ها خوبین. ترک و اغاثت الملهوف، اعانت المظلوم. چی فهم بودین شما؟ قاطی نکنیم. هفته گذشته گناهانی رو گفتیم که باعث میشه، هفته گذشته که شما سرورم نبودین، گفتیم بعضی گناهان هستن که باعث چی میشن؟ نقمت نازل میشه، نعمت ها تبدیل میشن. و البته هفته بعد قبلش هم گناهانی رو گفتیم که بلا میاد. بخوام اونا رو اشاره کنیم، باز منبرمون میشه منبر هفته های گذشته. یک گناهانی وجود دارن که اینها اثرات این گناهان اینه. امام سجاد علیه السلام می فرمایند من الذنوب التي تحبس غیث السماء. بحثمون آثار گناهانه. یک کارهایی باعث میشه با آسمان باران رو بر ما نباراند، برف نیاد، باران نیاد. اتفاقا برخورد به ایام زمستانی هم هست که ما درش هستیم و گاهی خبری هم از برف و باران نیست. ببینیم چیه، نکنه ما داریم اون کار انجام میدیم. از گناهانی که باعث می شود باران آسمان بارانش را بر ما نباراند. یادتون هفته پیش اشاره کردم که تو وسائل شیعه حدیث داره هر سال به قدر سال گذشته برف و بارون میاد. یعنی باباهای ما و بابا بزرگای ما که برای ما تعریف میکنن برف ها و یخبندی های اول انقلاب رو 30 سال گذشته رو 40 سال گذشته رو ما خیلی تعجب میکنیم. هر سال به قدر سال گذشته. چطور میشه؟ تو یک روایت دیگه داره، حدیث داره، مردم یه کارهای انجام میدن، یه حتاکی هایی میکنن، یه دهنکجی هایی به خدا میکنن، یه به تعبیر عامیانه زبون درازی هایی به خدا میکنن که خداوند ابرهایی که دارای برف و بارانند دستور میده در بیابانها بریزند، در جنگلها بریزند، در کوهها بریزند، اثرش از بین میره. خب حالا او گناهانی که باعث میشود تحبسو یعنی نگه دارد باران آسمان رو، یک جور الحکام فی القضاء، ستم کردن قاضیات و دادگاه. اگر حکام و قضات و اونایی که حکم دستشونه ستم کردن احکام رو، ظلم کردن به مردم، این باعث می شود باران نبارد. یه آقای همین هفته گذشته شب جمعه من خدمت ایشون بودم، تو یک پرونده که ایشون داشت تو یک دادگاهی و کار ندارین، پرونده خانوادگی بود، ایشون میگفت آقای قاضی بزرگوار یه حکمی کرده بودن به اشتباه، ما رفتیم کلی پول خرج کردیم و وکیل گرفتیم و از حق خودمون دفاع کردیم، وقتی رفتیم تو اتاق آقای قاضی گفتیم آقای قاضی این اینجوریه، 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 این بند، این ماده، این توضیح، این مقدمه. آقای قاضی گفت من اشتباه کردم. گفت من اشتباه کردم. خب درسته شما اشتباه کردی، اشتباه شما چقدر آب میخوره برای بنده خدا؟ بله، یاد میکنیم از شهید عزیز، شهید رضا حسنی سعدی، درست خوندم؟ که خانواده عزیزشون هم در جمعمون حضور دارن، همه شهدا رو، خصوص این شهده شهید عزیزی که مجلس هم بیادشون هست رو شادشون میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ایشون برداشت گفت من اشتباه کردم. خب اشتباه کردیم، این اشتباه شما الان باعث شده بنده دارم ماهیانه مقدار قابل توجه پول رو میدم به یک کسی دیگر و شکایتم که کردیم شکایتمون جواب نداده. در روایت داره اگر حکام و قضات در دادگاه ها حکم رو بر اساس کتاب الله اجرا نکنند و ستم کنند، جور کنند در قضاوت، باران نمی بارد. دو، شهادت و زور، شهادت دروغ. شما با رفیقتون یک دعوایی کردین تو کوچه، یک مشتی گره کردین زدین زیر چشم رفیقتون اندازه یک بادمجون باد کرد، گرفتن شما رو بردن دادگاه، یک رفیق دیگه داری تو هیئت میاد بهش میگی بیا شهادت بده، بگو من نزدم، شما هم دیگه با هم میمیرین دیگه، برام رفیقین دیگه، برای کی رو نبرنش جاهایی که نباید ببرن، میری تو دادگاه میگی آقا من دیدم این نزد، این شهادت به دروغ، شهادت به دروغ باعث میشه باران نیاد. شهادت و زور. یه آقای سیدی رو تو این شهر میشناختم، یه تکه زمینی داشت یک جای 200 متر، جلو زمینش دیوار نبود. شب به شب یه خانمی پیدا شد با یک دار و دسته ای، جلو این زمین بنده خدا رو سید اولاد زهرا رو دیوار کرد، رفت تو یک چادرم زد نشست. تا او آقا سید خبر کردن که بیا زمینت جلوش دیوار کردن، رفتن تو قصر کردن، اومد کار از کار گذشته بود. دادگاه و مأمور و رئیس و پلیس و چنین و چنان آوردن سید اولاد زهرا دادگاه. آقا سید زمین مال شماست؟ بله. که خریدی 17 سال پیش؟ جلو زمین دیوار کردین؟ نه. تصرف کردین؟ نه. کسی رو اونجا گذاشتین؟ نه. خانم شما این زمین رو که خریدی؟ خانم هرچی میگه دروغه. 5 سال پیش. از کی خریدی؟ فلانی. یه هم قلنامش. همش ساختگی. دیوار کردی جلو زمین تو؟ بله. به دروغ. تصرف کردی؟ بله. رفتم تو زمینم نشستم. مهر زد آقای قاضی که زمین مال خانمه. به این قرآن قسم بخور که این زمین رو 5 سال پیش معامله کردی. خانومه برداشت گفت والله بالله تالله این زمین رو 5 سال پیش خرید. قسم دروغ. خیلی گناه بزرگیه، خیلی بزرگ. من چون این سید از ارحاممون بود در جریان پروندهش بودم، بعد ایشون پیگیری کرد و خلاصه به حقش رسید اجمالا. خیلی راحت بعضیا تو دادگاه میاد حاج آقا 20,000 تومن، 20,000 تومن دادن به یه آقایی، گفتم بیا تو دادگاه شهادت دروغ بده، بگو من شاهد بودم این ماشین مال ای آقا نیست. ایشونم برای 20,000 تومن 3 کیلو موز باش نمیدن. آخه یکی دینشو میفروشه به کلی پول، ها؟ عمر سعد دینشو فروخ به ملک ری، به حمام نرسید. یه آقایی که از بیت المال مسلمین دزدی میکنه 3,000 میلیارد تومن، حداقل میگه ادا 3,000 بود، این 20,000 تومن تو دینتو دادی برای این، باعث میشه اثرش چیه؟ اثرشه که باران نمیاد. حاجبا ما چی کار کردیم؟ بله، من و تو امر به معروف نکردیم، نهی از منکر نکردیم. هفته پیش گفتم تضییع امر به معروف و نهی از منکرم خطاست. ما گفتیم به ما چی؟ بعد گاهی عقوبت برای هم است. سومین گناهی که باعث میشه بارون نیاد، من و زکات، خمس و زکات ندادن. استاد بنده نماینده تمام مراجع تقلید در مشهدن، حضرت حاجای طباطبایی حفظه الله، ایشان میفرمودن طبقه متوسط روبه ضعیف مردم اهل حساب سال و وجوهاتن، اونایی که به ما مراجعه میکنن. اگر کسی حساب سال نداره و زکات نمیده، این منع زکات باعث میشه باران نیاد، باران نیاد. سال 85 فریمان میرفتم محرم تبلیغ، یه آقایی میومد منو میبرد، 1 ساعت راه 75 کیلومتر، میومد منو میبرد تو را، با هم حرف میزدیم، سوال میکرد، پرسش میکرد. و یه روز صحبت از زکات شد، گفت آقا این زمینی که الان از پدرم به ارث به من رسیده، این رو بابای ما گندماشو که جمع میکرد زکات، رفقا گندم، جو، برنج، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند، شتر، اینا به یک نصابی که برسه، به یک حدی که برسه زکات داره، اگه کمتر از اون باشه اصلا زکات نداره. مثلا گوسفند نصابش 40ه، یا 80 مثلا، ها اگه مثلا به 80 تا برسه مثلا یک دونه، یا گاو مثلا نصابش 30 یا 40، اگر 40 تا گاو کسی داشته اون با یک شرایطی، گوسفندا همه از بیابان نوش جان کنن غذا، اگر پول بدی براشون غذا بخری بهشون بدی دیگه زکات نداره، باید خمسش، کار ندارم. خیلی زکات. بعد تو گندم و جو 847 نصابشه، یعنی یک تن که میشه 1000 کیلو، 847 کیلوگرم اگر شما گندماتو جمع کردی، مخارجتو کم کردی، پول کارگراتو دادی، پول تراکتورتو دادی، 847 کیلو گندم موند، این زکات داره. حالا اگر خودت آبیاری کردی باید یک بیستومش زکات. اگر خدا آبیاری کرده بهش میگن دیمی، یک دهمش میشه زکات. میخوام بگم مسائلش خاص. این آقای بزرگوار جواد آقا که مار میبرد میگفت آقا این زمین گندمی که الان به اسم ما رسیده، 6 سال پیش بابام گندماشو که جمع میکرد سر زمین 3 تن 4 تن گندم میشد، 4-5 هزار کیلو مثلا. همسر زمین زکات گندما رو میداد. گندمی که میومد تو خونه ما، مادر ما آسیاب میکرد، آرد میکرد، خمیر میکرد، نون میپخ میداد به ما، این گندم زکات داده بود. بعد خودش میگفت، میگفت حاج آقا من الان این زمین رو 6 ساله به ارث بهم رسیده، 6 سال گندماشو جمع میکنم، درو میکنم، میفروشم، پولاشم میخورم، 1 10 تومانی من زکات ندادم. شاید 15 سال پیش آقای قرائتی می‌فرمودن اگر مردم ایران زکات بدن، کشاورزا، 15 سال پیش عددی که برای زکات جمع میشه 400 میلیارد تومنه. ایشون اون موقع می‌فرمود، میگفت چون ایشون ستاد احیاء زکات هم بودن، میگفتن عددی که کشاورزا زکات دادن 20 میلیارد تومنه، یعنی 380 میلیارد تومن گندم زکات نداده وجود داره تو کشور. البته الان خیلی بهتر شده ها، خیلی بهتر شده. حدیث داره اگر اونایی که زکات بهشون واجب میشه زکات ندن، این پرداخت نکردن زکات یه عبادته، یه عبادت مالیه، باعث میشه باران نیاد. منع الزکات، منع القرض، قرض ندی به هم دیگه. مؤمنین مسلمین اهل اسلام به هم دیگه قرض ندن. آقا 100 هزار تومان داری قرض بدی 10 روزه بهت میدم، ببخشید داره 2 میلیون داری بهم قرض بدی. البته قرضم که بدی باید پشتشو محکم کنی، نباید ساده لوح باشی، کلا بذارن سرت رو. خب بعضی وقتا این روایت ها رو که میخونیم بعد میگه آقا ما به حرف شما کردیم خیلی سرمون کلا رفت. نه، با توکل زانوی اشتر ببن. قرضم میخوای بدی بده پشتشو محکم کن، بگو مکتوب کنه، امضا کنه، سندی چیزی. من القرض، به هم دیگه اگر قرض ندادیم، خوش به حال اونایی که اهل قرضن. یه آقایی رو میشناسم 4 خسروی مغازه داره، پایین شهر یه خیریه زده، 70 تا خانواده فقیر زیر پوشش داره. ایشون میگه خیلی خوشمزه تعریف میکنه خودش، با هم کربلا بودیم، میگفت سید این دکمه پیرهنمو باز میکنم، 2 تا دسته تراول میذارم تو لباسم، مثلا هر دسته تراول 50 هزار تومانی 5 میلیون تومانه، 100 تا داره مثلا 10 میلیون، میذارم تو لباسم، سلام علیکم، چون خدا بهش تفضل کرده. ایشون میگفت که شیرین خاطراتش، میگفت رفتم مکه چشمم افتاد به خونه خدا، گفتم خدا بی حساب بده، بی حساب میدم. بعضی خیلی زرنگن، بی حساب بده، بی حساب میدم. به من میگفت سید خدا بی حساب داده، منم بی حساب میدم. 2 تا دسته تراول، میگفت ماهی یه بار میریم اون خیریمون، خیلی ریخت و پاش میکنه، خدا بهش داده و هم خرج میکنه. این 2 تا دسته تراول میذارم تو لباسم، بعد دستم میکنم تو لباسم، این کاغذ دورشو پاره میکنم، این پولا میریزه تو لباسم. یکی یکی میان دیگه، خانوما، آقایون، جوونا، یکی میاد میگه حاجی اصغر قبضم اومده 60 هزار تومان، ندارم بدم، به خدا ندارم. میگم بیا، اصلا دیگه دست میکنم تو مثلا پیرنم، 2 تا تراول بشم. بعد یکی میگه آجی قبض گازم اومده میخوام یان قطع کنن 80,000 تومان. خودش میگفت برا من، اسمش حالا فامیلشو نمیارم که نشناسه، بگی برو. او یکی میاد میگه ما مدتی تو خونمون مرغ نداریم، بیا 50,000 تومان. خدا میگفت آجا خدا بی حساب داده، منم بی حساب میدم. یه وقتی بهش گفتم بشین بنویس، گفت آجا نمیشه بشین بنویسم سرم سود میکشه. بعضی ها قرض نمیدن، بلاعوض میدن، اینا خیلی خدا دوستشون داره. کسی که میتونه دلی رو شاد کنه اینگونه. اگر زکات ندادیم، قرض ندادیم به هم دیگه، باعث میشه باران نیاد. چند تا شد؟ بله، پنجم فرمود قساوة القلوب علی اهل الفقر. اگر فقرا به من و شما مراجعه کردن حاج آقا، ضعفا به من و شما مراجعه کردن، پابرهنه ها به من و شما مراجعه کردن، مساکین به ما مراجعه کردن، ما کمکشون نکردیم، گفتیم به ما چه؟ اگر گفتیم میتونستیم کمک کنیم، نکردیم، از دستمون بر میومد این کار انجام بدیم، ندادیم، اینم باعث میشه باران نبارد. خیلی هم سخته این آدم قسی القلب باشه تو مراجعه پابرهنه ها، فقرا، ضعفا جامعه، بی تفاوت باشه. نداره. یه آقای از دوستان ما 28 ماه صفر، یعنی 48 روز شهادت پیغمبر، رفتم تو مسجدی، دیدم تو آشپزخونه مشغولن و یک ماشینی از این ماشین های مثل شبیه سرویس مدرسه آوردن تو آشپزخونه و دارن غذا رو میچینن تو این ماشینه، نزدیک 1000 تا غذا، 40 کباب. گفتم کجا میبرین؟ روز شهادت پیغمبر امام حسن مجتبی. گفت آجا این سفره امام حسنه، این سفره امام حسنه، قربون امام مجتبی باشم. گفتم کجا میبرین؟ گفت آجا میبرین پایین شهر. اون پایین شهر غذای گرم طبخ میکردن تو ظرفی و مصرف میبردن اونجا. بعد گفتم که خدا خیرتون بده، خدا اصلاً قبول کنه. گفت آجا دعا کن خدا قبول کنه. بعد یه خاطره برام گفت، گفت آجا سال گذشته ما همین ماشین رو پر 1000 پرس غذا کردیم بردیم در خونه فقرا. سال پیشش پارسال که غذا رو بردیم، مثلا در یه منطقه محرومی بود که در میزدیم میومدن میگرفتن، یه خانمی در رو باز کرد که 3 بچه یتیم داشت، من غذا رو گذاشتم، گفتم بفرمایید این سفره امام مجتبی است. ایشون گفت ما از سال گذشته تا امسال 40 کباب نخورده. شاید باورش برای بعضی از من و شما سخت باشه. کباب ها، کباب نخوردیم. من و بچه هام از سال گذشته تا امسال کباب نخوردیم. فقرا هستن، ما نسبت به ضعفا جامعه مسئولیت داریم. ظلم الیتیم گناه ششم که باعث میشه بارون نیاد، ستم کردن به یتیم. یتیم کسی که بابا نداره، ولیگی نداره، سرپرستی نداره. به فکرشون نباشی، بهشون نرسی. سلمان میگه با امیرالمومنین داشتیم رد میشدیم، دیدیم یه خانمی 2-3 بچه یتیم دامنشو گرفتن دم در، دارن گریه میکنن، میگن مادر ما داریم از گرسنگی تلف میشیم. مادرم تو خونه رو آتیش یه قابلمه گذاشته، توش آب فقط بخار میکنه. مرحوم موسی خسروی تو کتاب پند تاریخ این روایت رو میاره. این مادرم به خاطری که بچه ها رو حواسشون رو پرت کنه که قضا میخوام بذارم، یه آب گذاشته رو دیگ و آبا میجوشه. سلمان میگه امیرالمومنین این صحنه رو که دید به من گفت زود پشت سر من بیا. سری رفتیم خونه، یه قدری برنج، روغن، خورما اینا ورداشتیم و اومدیم در خونه، دیدیم رفتن تو خونه، در بسته، در زدیم. خانم اومد دم در، گفتیم این مقدار غذا آوردیم، گفت خدا خیرتون بده بیاین تو. اومدیم رفتیم تو، دیدیم بچه های یتیم، سلمان میگه، میگه دیدیم بچه های یتیم از شدت گریه و گرسنگی خوابشون برده. امیرالمومنین سلمان میگه با از خونه که راه افتادیم این برنج و روغن و بالاخره گندم و اینا آرد و اینا رو انداخت رو پشت خودش، مولا انداخت رو پشت خودش، امیرالمومنین اسدالله الغالب، کسی که 300 آیه از آیات قرآن در حق او نازل شده سنی ها نوشتن، کیسه رو انداخت رو پشتش، بهش میگن عربا انبان. اومد رسیدیم و رفتیم تو بچه ها خوابشون برده بود. سلمان میگه خود مولا با دست خودشون یه غذای مطبوعی درست کردن، خیلی خوشمزه، و بعد با نوازش بچه های یتیم رو بیدار کرد امیرالمومنین، با دست خودش غذا بهشون داد، سیر که شدن سلمان میگه دیدم امیرالمومنین افتاد چهار دست پایی و شروع کرد صدای گوسفند در آوردن. این بچه های یتیم میرفتن رو پشت امیرالمومنین، رو گردن امیرالمومنین، رو پهلو امیرالمومنین میامدن پایین، میخندیدن، قهقه میزدن، از این ور میرفتن بالا، از اون ور میامدن پایین، از اون ور میرفتن بالا، از اون ور میامدن پایین. خیلی من تعجب کردم، آدی این چی کاریه دیگه، غذا براشون بردی، سیرشون کردی. اینا خوب سیر خنده شدن و اومدیم از خونه بیرون و خانم خیلی تشکر کرد. تو راه که میرفتیم به آقا گفتم آقا فدات بشم، دو تا کار دیدم ازت، یکیشو معنیشو فهمیدم، دومی رو نفهمیدم. فرمود بگو سلمان. گویا امیرالمومنین وقتی غذاها و آردا و خرما گذاشتین تو انبان و کیسه، انداختی رو پشت خودت؟ گفتم آقا بده من. فرمودی نه، میخوام خودم به دوش بکشم غذای فقرا رو. فهمیدم میخواستم، میخواستی ثواب برای خودت بشه، اینو فهمیدم. ولی آقا اینو نفهمیدم، چرا تو خونه این خانم بچه های یتیم داشت، بعد که قضا بهشون دادی چرا افتادی رو چهار دست پا؟ چرا صدای بزغاله و گوسفند در می آوردی؟ فرمود سلمان، سلمان اینا یتیم بودن، از گرسنگی اینقدر گریه کرده بودن خوابشون برده بود. من علی خواستم وقتی اینها سیر شدند اینها بخندند، لبخند بزنند. برای که اونا لبخند بزنن حاضر شدم خودم رو بندازم. امیر مملکت اسلامی برای لبخند یک یتیم حاضر خودشو بیندازه رو خاک، چهار دست پا بشه، اینا از پشت و پهلو و گردنش برن بالا، صدا در بیاره، اونا کیف کنن. میرفتن در خونه فقرا، میرفتن در خونه یتیما، میرفتن در خونه مساکین، ما اصلا نمیریم. تازه فقرا و مساکین که به ما مراجعه میکنن، اول براندازش میکنیم، زیر روش میکنیم، خب راست میگه، نمیگه، نه دروغ میگه، ولش کن، بیه نمیدم. حالا یک 500 تومانی ته جیبمون پیدا کردیم، میخوایم صدقه بدیم، باز وارسیش میکنیم، میگیم خوشم اومد، رفتم توی یک مسجدی نماز، یه آقای بلند شد عرض نیاز کرد، گفت مردم من گرفتارم، نیاز دارم، حاجت دارم. مردم داشتن تسبیحات از زهرا میگفتن، امام جماعت محترم همه جو که داشت تسبیحات میگفت، گفت آقای توحیدی تلفن آدرسشو بگیر، فردا بریم بررسی کنیم، اگر راست میگه بیاریمش زیر پوشش مسجد. رفقا، دوستان، خواهر و برادر، مسجد فقط جای نماز نیست، باید گره کار مردم رو هم وا کنه. مسجدی است که مورد نظر امام زمان، که هم توش عبادت خالصانه میشه، هم گره کار چند نفر وا میشه. 50 تا خانواده زیر پوشش داشتن همون مسجد، اینجا هم دارن، میدونم، خبر دارم. چقدر خوبه رسیدگی به فقرا، مساکین، ایتام. اگه گفتیم به ما مربوط نیست، ظلم کردیم به ایتام، آسمان باران رو بر ما نمی باراند. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما، توفیق رسیدگی به حال فقرا، مساکین، ایتام جامعه، به هممون کرامت بفرما. خب یکی دیگه اش هم بگم. فرمودن از گناهانی که ها اینم خیلی مهمه، باعث میشه باران نیاد. امشب مدعا هم داریم؟ آره. از گناهانی که باعث میشه بارون نیاد و انتحار و سائل و ردهو باللیل، شب گدا و سائل مرد. روایت داره شب گدا و سائل مرد بهتون مراجعه کنه، شما ردش کنین، کمکش نکنین، اون ناامیدانه برگرده به سمت خونه. اینم باعث میشه آسمان باران رو بر ما نباراند. داره که شب به سائله و زن که گدایی میکنه کمک نکن، یعنی ردش اگر کردی طوری نیست. گویا اول هوا تاریکی خانم باید خونه باشه، ولو فقیره، ولو نداره، باید بته. میدونین چند تا صفت برای مردا بده، برای خانما خوبه. مرد بد ترسو باشه، ولی زن باید ترسو باشه. اول هوا تاریکی باید خونه باشه. 12 شب نیم کنار خون خانمه تنها واسطه تاکسی میگیره. ترس برای مرد خیلی بده، مرد ترس، ولی خانمه باید بترسه. بله، چند تا صفته برای آقایون. بخل برای مرد بده، مرد بده بخیل باشه، ولی زن باید بخیل باشه برای اموال همسرش. بخش و بای نکنه، این همسایه قابلمه میخواد، بیا بگی برو، او همسایه دیگه ظرفای شلتونو بدین، ما امشب شله داریم، بیا برده ببر. نه به همسرش میگه، نه یک اجمالا اجازهی داره. اموال همسرشو بخش و بای میکنه، بفرمایید، چوب حراج میزنه. بخل برای آقایون بده، ولی برای خانما خوبه. خب حالا پس رد کردن سائل در شب باعث میشه باران نیاد. یه قصه بگم، چون روایت رو از امام سجاد خوندم، این قصه هم شیرینه، چون نام امام زین العابدین بر زبانمون اومد. یه هفته گناهانی رو گفتیم که بلا نازل میکنه، یه هفته گناهانی رو گفتیم که، حالا بذارید من نگاه کنم، یه صلوات محبت کنید. آره، یه هفته گناهانی رو گفتیم که بله نقمت رو بر انسان نازل میکنه، و یه هفته هم گفتیم که نعمت ها رو تغییر میده، و یه هفته هم گناهانی رو گفتیم که باعث میشه باران نباراند بر ما آسمان. امام سجاد علیه السلام از برنامه هاشونی بود که غلام و کنیز خریداری میکردن، اینها رو تو خونه پرورش میدادن، مبلغ درست میکردن، چون حکومت که دستشون نبود، حکومت دست حکام ظلم بود، بنی امیه و بنی عباس. در زمان زین العابدین بنی امیه، حضرت یکی از روش‌های تبلیغیشون این بود، غلام و کنیز خریداری می‌کردن، تو خونه بودن، بعد اینا رو مسلمان و مؤمن بار می‌آوردن، معارف رو به اینها یاد می‌دادن. خریدن غلام و کنیز برای حضرت بهانه بود که اینا رو مبلغ، مسلمان، مؤمن بار بیارن، بعد اینا رو آزاد می‌کردن. شب عید فطر هر سال غلامهایی که اومده بودن تو زندگی حضرت، اینا رو آزاد میکرد، همه رو جمع میکردن، همه رو جمع میکردن، میفرمودن که امشب شب عید فطره، میخوام شماها رو آزاد کنم. و بعد بعضیشون نمیرفتن، بعضیشون گریه میکردن، میگفتن آقا ما نمیتونیم بریم، میخوایم بمونیم، تو هم دست و پای شما، تو هم خونه شما، زندگی شما، خونه امام، حجت خدا، ولی خدا. یه سال تو مدینه خوشسالی شد، قصه اینه، یه سال تو مدینه خوشسالی شد، باران نمی بارید، مردم اومدن بیرون از شهر به نماز باران. در حدیث داره وقتی میخواین بریم برای نماز باران، نماز مستحبی که میشه به جماعت خون، نماز استسقاه. اگر یه جایی ازتون پرسیدن نماز مستحبی که میشه به جماعت خون چه نمازیه، بگید نماز استسقاه، نماز طلب باران. نماز مستحبه ولی میشه به جماعت خون. مستحبه حیوانا رو را بندازید، مثلا گوسفنده دو تا بره کوچیک داره، اینا رو از مادرشون جدا کنین، بذارین سر صدا کنن. گاوه تازه یک بچه به دنیا آورده، ازش جدا کنین از مادر، بیارین این گوساله رو از مادرش جدا کنین، بیارین تو بیابون، ناله کنه، خدا ببینه، رحم کنه، باران رو نازل کنه. بچه‌ها رو از مادرها جدا کنین، آستیناتون رو برگردونین، یقه پیرنتون رو برگردونین، حالت تضرع. پای برهنه، حالت کسی که چاره‌ای نداره، بیچاره شده، درمانده شده، بیاین تو بیابون، دستوراتی داره نماز استسقا. حالا نمیخوام اونو بگم. مردم مدینه اومدن بیرون مدینه نماز باران خوندن و باران نیامد. راوی میگه من دیدم از دور یک غلام سیاهی، یک آدم سیاه‌پوست سیاه اومد روی یک تپه‌ای. هنوز مردم بر نگشته بودن مدینه، هرچی نماز و اجزه و لابه باران نبارید. این غلام سیاه اومد روی تپه و کفششو در آورد و دو رکعت نماز خوند و صورتشو گذاشت رو خاک، صورتشو گذاشت رو خاک و هنوز سرشو از سجده بر نداشته بود، دیدیم ابرهای سیاه اومدن. این غلام سیاه هنوز سر از سجده بر نداشته بود، دیدیم ابرها اومدن و هنوز سر بر نداشته بود، باران باریدن گرفت. چه بارانی، گویا مدینه رو آب میخواست ببره. هم بارون بارید، کفششو پا کرد، از اون طرف راهشو گرفت بره. من فهمیدم، از دور دیدم مردم هرچی نماز خوندن فایده نشد. این دعایی بود. راه افتادم دنبالش، تعقیبش کردم، از این کوچه به اون کوچه، از این کوچه به اون کوچه، رفت تو خونه امام سجاد علیه السلام. فهمیدم غلامی از غلامان زین العابدینه، از اصحاب حضرت راوی. رفتم نشستم محضر امام سجاد و عرض ادب و سلام، و حضرت جواب من دادن، یاد ما کردی چطور شده؟ گفت حقیقت اومدم یکی از غلاماتون رو از شما بخرم، همون غلام سیاه رو اومدم، غلام سیاهتون رو، یکی از غلاماتون رو. حضرت فهمید خریدنی نیست، هبه میکنیم به سرکارگر این غلام ها، و فهمیدن که همه رو بگو بیان سر به خط کن. غلام ها رو سر به خط کرد و اومد، یکی که تو چهره اینا نکرد، دیدن اینا نیستن. او کسی که ایشون دنبالش رو تپه اومد دعا کرد تو اینا نیست. گوه نه، اون که من دنبالشم تو اینا نیست. حضرت به سرکارگرشون گفتن که من نگفتم همه غلام ها رو بیار، همه رو گفتم اومدن، فقط یه دونه غلام سیاه دیگه داریم، او تو استبل کار میکنه، زیر حیوانا رو تمیز میکنه، مریض بدحاله. حضرت هم بر بیارش. آوردش، دیدم همونه، خودشه. دوستان، کسی رو تو جامعه کوچیک نبینیم، چه بسا یه کسی زیر حیوانات رو تو استبل کار میکنه ولی ولی الله. چی میدونیم ما ولی الله کیه؟ لذا حدیث داره اولیاء خدا مخفیان، مخفیان. رو کرد به امام سجاد، گفت آقا من میخوام این رو از شما بخرم. تا گفت میخوام بخرم، حالا فرض کن شما رو یکی میخواد از امام زمانت جدا کنه، چند سال تو خونه امام زمانتی خدمت کردی، نوکریشونو کردی، وظیفتو انجام دادی، حالا یکی اومده میگه میخوام تو رو از آقا جدا کنم، خیلی اذیت میشیدی. تا گفت میخوام بخرم، این غلام شروع کرد به گریه، گفت چرا میخوای منو از آقام جدا کنی؟ چرا میخوای منو از صاحبم جدا کنی؟ چرا میخوای منو از مولا و سیدم جدا کنی؟ بهش گفتم که من دیدم رو تپه چه اتفاقی افتاد، مردم نماز باران خواندن فایده نکرد، تو نماز خوندی ابرها پیدا شدن. تا اینو گفتم، این غلام سیاه گفت خدایا این یک رازی بود بین من و تو، حال که راز من فاش شد دیگه نمیخوام زنده بمونم. بنده خدا گفت تا دید داره طلب مرگ میکنه، گفت آقا نمیخواد با من بیای، چرا از خدا طلب مرگ میکنی؟ باش، هم تو خونه امام سجاد باش. از حضرت تشکر کردم، خداحافظی کردم، گفتم آقا ممنون نمیخوام. حضرت فرمودن هر جور میلته. از خونه حضرت اومد بیرون، میگه به خونمون نرسیده بودم، دیدم فرستاده امام سجاد اومد، به من گفت اگر تشییع جنازه غلام سیاه میای بیا. غلام سیاه ولی مستجاب الدعوه است. ها، آدم تو هر لباسی باشه، اگر بنده خدا نباشه، اگه به حرف خدا نکنه، خدا هم به حرفش میکنه. من عبد الله عبد الله له كل شيء، اگر کسی بندگی خدا کنه، خدا همه چی رو ذلیل او میکنه. خب ایام ولادت زینب کبری سلام الله علیها هم هست. ما چون بحثمون بحث دامنه داری بود این بحث رو تقدیم کردیم و لا ادب اقتضا میکرد که امشب در مورد زینب کبری سلام الله علیها عرض ادب میکردیم. خدای آینده نه چندان دور این دست جمع رو در حرم زینب کبری مهمانمون بفرما. شفاعت زینب کبری سلام الله علیها رو شامل همه ما قرار بده. با نابودی دواعش و تکفیری ها و سلفی ها هر چه زودتر زیارت خانه خودت، قبور اولیاءت، کربلا، کاظمین، سامرا، شام، رزق معنوی همه ما مقدر بفرما.